بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية في شكاية أهل بيت خاصة سيد الشهداء عليه السلام صلوات يدي بفهم عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها و روحی لها الفدا صلوات دوم رو جلیتر خد خداوند انشالله این توسلات قلیل و نشست و برخاست ناقابل و گفت و شنیده بی قیمت و به کرمش قبول کنه و اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت ولیعصر روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده انشاءالله توفیق دیدار روی مبارک حضرت نوکری آستانش شستن در محضرش و شهادت در راهش نصیب و قسمت و روزی هممون بشه صلوات با شکوه تری خط بفرد این چند شبی که انشالله مزاحم عزیزان هستم یه مقدمه ای عرض میکنم و بعد از مقدمه انشالله به بخشی از ریشه های قیام سیدالشهدا میپردازیم. این که شما میبینید در آستانه محرم که میشه کسانی که معمولاً شاید طول سال یک بارم به جلسات اهل بیت نیان شروع میکنن به اصلاحگری، مبارزه با تحریفات، اصلاح وضع عزاداری ها معمولاً یه موسم چند روزه از قبل از دهه اول داره و تقریباً با عاشورا هم به اتمام میرسه عمدش، یا نهایتا دهه دوم دیگه تمام میشه تا سال بعد دغدغه اصلاح آقایون از بین میره تا سال بعد. این بحث ساده ای نیست که مثلا فرض بفرمایید بگیم یه عده‌ای صرفا مثلا سوال ذهنیشون رو میپرسن. قبل از اینکه وارد این بحث بخوام بشم عرض میکنم که سر جاش ما هم به بعضی از اشکالات و اشتباهاتی که در رفتار و مناسک مردم ممکنه رخ بده ممکنه معتقد باشیم و سر جاش هم گفته باشیم، اما در آستانه محرم که یه فرصت عظیم معیت با اهل بیت با سخیف‌ترین کلمات، زشت‌ترین تعابیر، بی‌ادبانه‌ترین الفاظ وقتی به عزاداری حمله میشه، متاسفانه بعضی از جریان‌های سیاسی هم ازش حمایت میکنن، این رو ساده نباید گرفت و به نظر میاد این از علائم نفاقه. اگر میخواستیم دهه رو راجع به نفاق بحث کنیم خیلی اینجا من تمرکز میکردم که به شما نشون بدم قرآن کریم از قبل و روایات از قبل پیشبینی کردن. 1300 و اندی سال پیش وقتی حضرت صادق علیه السلام در سجده بعد از نماز واجب دعا میکنه برای زوار قبر سیدالشهدا صلوات الله علیه، اونجا بیان میکنه خدایا اینها میرن زیارت جد ما در حالی که مردم اینها رو عیبجویی میکنن، سرزنش میکنن، مسخره میکنن. یعنی بحث مال امروز و دیروز نیست، منتها یک گله‌ای باید از خودمون بکنیم و اونم اینه که معمولا تازه کارای جلسات سیدالشهدا غیر از دهه اول، در دهه اول خیلی مهمون سیدالشهدا داره که همون یه دهه مهمانند و دیگه نیستن. دهه های بعد اینطوری نیست معمولا. کسانی که تو تو جلسات غیر از دهه اول شرکت میکنن معمولا سن و سالشون که کم باشه 10-15 سال حداقل سابقه دارن. آدم تو هر کاری 10-15 سال سابقه داشته باشه کارشناس ارشد باید شده باشه. اینی که از ما سوء استفاده کنن بعضی از مباحث و مطرح کنن تو جامعه و بدنه اجتماع واکنش نشون نده، این نشون میده ما باید بیشتر روی این موضوع کار کنیم. اولا ثانیان باید از سید الشهدا بهتر دفاع کنیم. هر اتفاقی تو دنیا بیفته 200,000 نفر 500,000 نفر به سمت یک پدیده اجتماعی پیش برن، عکس‌العمل نشون بدن، علاقه داشته باشن، میگن آقا حرمت اینا رو حفظ کنید. اما شما ببینید مثلا فرض بفرمایید که برای جلسات سید الشهدا که انصافا در کشور ما قطعا بالای 20 میلیون 30 میلیون نفر درگیرن، چطور آدمایی که ادعای روشن فکری دارن میگن مثلا این شعور بی شعور؟ خب به چند میلیون نفر دارید جسارت میکنید؟ توقع از اینه که فضای عمومی جامعه دیندارا واکنششون تندتر باشه، نمیخوام بگم یقه طرفو پاره کنن، ولی اگر واکنش تندتر باشه اینقدر راحت جسارت نمیکنن. یعنی برای کاری که ما آیات و روایات متعددی داریم از مسلمات مکتب ماست، یه وقتی آقا مثلا میخوان چهارشنبه سوری رو جا بندازن دینیش کنن، خب هیچ دلیل روایی نداره که مثلا هر کسی که روز سه‌شنبه آخر سال 3 ترقه در کند مثلا 3 حوری را در برمید، خیلی خب سخته، این دینی نیست. چون اما برای یک چیزی مثل عزاداری بر سید الشهدا که بیش از 1,000 روایت و 10ها آیه هم در تبیینش وجود داره، ما که نباید حساب به کسی پس بدیم. یعنی در جایی که داریم یه کاری رو اصلش قطعا از مسلمات مکتب ماست، اینی که عده‌ای پیدا میشن جسارت میکنن، این نشون میده که همونطور که زمان سید الشهدا جریان نفاق دنبال پرده دری بود، مرحله کتمان و تقیه و البته تقیه ناروا، لاپوشانی کردن و اینها رو ببره به سمت عملی عمل کردن، ببره به این سمت که اگر روش میشد جرأت میکرد جلسه خصوصی گفت، جلسه عمومی هم بگه که معاذ الله نستجیر بالله لعبت هاشم و بالملک تا آخر. خب اینو عمومی که نگفت اون یزید ملعون، تو جلسه خصوصی گفت، نتونست اینو عمومیش کنه، دنبال این بودن این کارو بکنن. یا مغیره با اون رزلی و پستیش که اگر آدم بخواد راجع به رزلی و پستی مغیره حرف بزنه باید یک جلسه را حداقل اختصاص بده به او. و یا عبارات حضرت مجتبی صلوات الله علیه راجع به او و مادرش رو بیان کنه که چرا حضرت اینقدر با او تند برخورد کرده، یه فاسق فاجر کم نظیر. او اعصابش خورد بشه از دست معاویه بگه اوه اوه اینا میخوان اسم پیغمبر از جامعه حذف کنن. یعنی جریان نفاق دنبال اینه که وقتی قدرت پیدا میکنه از لاک خودش بیاد بیرون و علناً کفر و دم بزنه. حالا وقتی تو جامعه اسلامی یه عده که کم نیستن، میلیون ها نفر دارن به مسلمات عمل میکنن، یه وقتی عرض کردیم مثلا یه عده آخر سفر میرن در مسجد میزن یا آقا این بدعت این نبوده، این حرفا، مثال چهارشنبه سوری برای این زدیم، یه وقت اینطور نیست، از مسلمات باید تازه سوال حسابم پس بدن. که مثلا فرض بفرمایید که شعور بی شعوره، باید ما توضیح بدیم آقا به خدا ما با شعوریم مثلا. جای دیگه هم اینطوریه، جای دیگه هم این مدلیه، آقایون بخوان خانوما رو بفرستن ورزشگاه که نه سرویس بهداشتی مناسب خانوما هست، نه در ورودی، نه ناموس مردم امنیتش تامینه، اونجا شعور بی شعور نیست، یک صدا همه فحش میدن، اونجا خواست مردم. من الان نمیخوام قیاس کنم، معاذ الله بخواد مجلس سید الشهدا با این چیزا قیاس کنه، میخوام بگم جامعه مسلمین نه اگر عکس العملش حساسیتش نسبت به مسلمات کم بشه دشمن پا رو فراتر میگذاره. کسایی که در طول عمرشون 2 بار نرفتن جلسه به همه فحاشی میکنن،
اونجایی من لجن میگیره که 500 تا بچه حزب‌اللهی هم پیغام میدن آقا جواب اینو بدین. آقا من چی گفته که جوابشو بدیم؟ چه حرف مهم میزده، چه نکته مهمی، چه انقلت علمی. طرف میگه 10 روز شما رو میبرن مجلس سید الشهدا، مطلقا هیچ جا 2 تا روایت راجع به حضرت براتون نمیخونن. معلوم نیست آقا ایشونو خفت کردن جای دیگه بردن به اسم مجلس عذاب. چیکار اینقدر راحت چند 10,000 مجلس فقط تو تهران ما داریم؟ تو چطور به خودت اجازه میدی اینطوری جسارت کنی به این همه؟ و چرا ما ساکتیم؟ بنده عرض میکنم منظور بحث من از چرا ساکتیم این نیست که اگر کسی این رو گفت دهانش رو از 2 طرف مثلا عرضش رو زیاد کنن، گرچه جا داره، ولی بحثم این نیست. همین واکنش و تقبیح طرف رو چون نفاق دارن در لاک خودش فرو میبره. دوباره سکوت کنید، دوباره او شروع میکنه به عکس رو من نشون دادن. و این خیلی عجیبه که یه نفر لاتائلات هپروتی بگه و مردم بگن آقا پاسخ به شبهات علمی اینو جواب بدید. از این لجن میگیره من. این نشون میده ما نسبت به سید الشهدا کیا رو عرض میکنم؟ کسایی که غیر دهه اولی هستند. دهه اولی ها مهمون خواستن سفره عام حضرت پهن، بعضی طول سال شب قدر هم ممکن نیم ولی شب اول 2 شب بیان. از اونا توقعی نیست، ولی از بقیه که نمک پرورده سفره سید الشهدا صلوات الله علیه هن به نظر میرسه که تو زندگیمون، تو وقتمون، تو ساعتهامون لازم دقائقی در روز و وقت اهل بیت کنیم. در همون حدی که چک میکنیم دلار 11300 شد یا 400 یا 250، اخبار رو چک میکنیم ببینیم آقا مثلا کتاب خوب در زمین اهل بیت چیه، کی حرف حساب زده، که بید مجنون نباشیم با یه بادی بلرزیم. هر کدوممون 20 سال 30 سال 40 سال تو جلسه سید الشهدا بودیم، باید درخت تناور شده باشیم مثل این ستون‌ها، تبرم بهش اثر نکنه. وظیفه داریم، نباید آسون ازش بگذاریم. اونم جریان نفاق رو که خودش رو در موضع قدرت و پرسشگری قرار بده، از اینکه شما به دین عمل میکنید با تمسخر از شما سوال کنه، شما گوشه رینگ برید اینطوری، خلاصه انگار که طرف سگ بازی میکنه نسبت به اعضای سید الشهدا پرسشگری. اب نداره اگر کسی سوال کنه ها، اصلا بحث در سوال کردن نیست. اینی که جامعه دینداران رو برای کار درستی که میکنن تخطئه میکنن، جامعه دینداران هم آقا یکی جواب اینو بده، این خیلی بده. ما نسبت به سید الشهدا وظیفه داریم. حلم ناصرانی انصرانی که یه روز و 2 روز نیست. مکتب اهل بیت کی باید دفاع کنه؟ همیشه بنده این عرض میکنم که وقتی عبیدالله زیاد 1000 نفر آدمها رو میفرستاد که سپاه کوفه منسجم تر بشه، اینا دوست نداشتن خیلی هاشون با حضرت درگیر بشن. 600-700 نفر از هر 1000 نفر میرفتن روی، نمیتونستن برگردن دیگه، چون کد اینا رو تو سامانه ثبت کرده بودن. میخواست برگرده نمیتونست وارد شهر بشه، حساب کتاب داشت. حالا اون موقع کامپیوتر نبود، ولی هر عرافه شناسنامه داشت، معلوم بود اینی که رفته کیه، از کدوم گروهه، و نمیتونست برگرده بیاد تو شهر. نمیخواستم بره تو سپاه کوفه مقابل حضرت وایسه، اما انقدرم جنم نداشت، میرفتن کوههای اطراف یا بلندیهای اطراف که منطقه رو ببینن. این گودال قتلگاه که میگن، گودال یعنی چاه که نبوده که، یعنی نشیب زمین. الان هم اگه مشرف بشید وقتی وارد حرم سید الشهدا میخواید بشید، میبینید که توی ترازیری میفتید، نشیب زمینه، گودی زمینه. طبیعتاً جنگ تو پستی و بلندی، اون مرکز اصلی نبرد توی گودی زمین قرار می گرفت. اینا رو می‌رفتن اون بلندتر، جای بلندتر که بتونن منطقه رو ببینن و خدایا حسین را یاری کن. خب این به شوخی شبیهه، خدایا حسین را یاری کن سلام، یعنی مثلا خدا حتما صاعقه از آسمان بیاد، ریح سرسر رو نمیدونم، گردباد فلان. نه خب یه روشش هم اینه که مردم بیان کمک کنن. ما نسبت به سید الشهدا صلوات الله علیه وظیفه داریم، یعنی ما نمک پرورده حضرتیم، دار و ندارمون از سید الشهدا است. این که عده‌ای بیان با لاتائلات، من 2 تا نمونهش عرض میکنم، نمیخوام پاسخ حرفای این آقا رو الان اینجا بدم. ها مقدمه ای عرض کنم که حالا شبهای بعد وارد بحث بشم. با لاتائلات که پشیزی ارزش نداره، تو یه جلسه 38 دقیقه‌ای طرف خودش به خودش کشتی میگیره، این پاش به اون پاش خلاصه تیکه میندازه، بیاد ما رو مسخره کنه، بعد این آها ما جواب اینو نداریم بدیم. میگه که این حرفا روزه ها رو تنبلا برداشتن از صوفیه گرفتن، همه حرفاتون از صوفیه است. بعد اول سخنرانیش میگه که در سال روز حضرت مولانای کبیر میخوام نظر او رو راجع به کربلا بگم. خب مولوی که سوپر صوفیه دیگه، اصلا رئیس صوفیه های مولویه است، اصلا یه من گروه زیادی در قونیه که او دفن شده بودن، اصلا یک مکتب فکری در تصوف داره و یه سوپر صوفی مولوی. نمیخوام الان وارد بحث بشم که بگم نگاه مولوی نسبت به امیرالمومنین، به حضرت زهرا، به امام حسین، به ابو طالب، یک آدم منحرف العقیده است، سر جاش مشخص. نمیخوام عرض کنم حرف خوب نداره، اشتباه نشه، برای متخصصین حرف خوب داره، ولی سراسر اباطیل هم در کتابش موج میزنه مولوی، لذا باید متخصص بخونه. حالا کار ندارم، میگه مقتل و صوفیه درست کردن اونجایی که میخواد مثلا روزت و شهدای ملا حسین کاشفی رو بزنه، میگه این یه صوفیه. بعد میگه میخوام نظر حضرت مولانای کبیر رو راجع به عاشورا بگم، خب آقا اینم صوفیه. اولش وقتی میخواد مدح کنه مولوی رو میگه این دیوانه کبیر، وقتی میخواد ما رو نقد کنه میگه این چیه میرن تو مجالس حسینی میگن دیوانه حسینه، حسین دیوانه نمیخواد، چطور مولوی دیوانه کبیره؟ آقا چطور اونجایی که میگیم دیوانه کبیر منظورت یه زنجیری دیوانه که او میکنه تو خیابون که نیست که، ها میخوای بگیم مجنون حضرت حق مثلا، چطور اونجا اینطور تعبیر میکنی؟ مثلا تو 5 دقیقه اول نیم ساعت بعد میگی حسین دیوانه نمیخواد، آدم میخواد، و اون که دیوانه کبیره که بس برسی میخواد نظر دیوانه کبیر رو برای ما بیان کنی در مورد محرم، یعنی توی 40 دقیقه نتونسته جلو تناقضات طرف بگیره. ادبیات خونده از اعتقادات بگیر تا تاریخ، تو همه چی ورود میکنه، اظهار نظر میکنه، لج من از اونجای در میاد که بچه های هیئتی پیغام میدن آقا جواب اینو بدین. آخه چی گفته که جوابشو بدیم؟ چرا جوابشو خودتون نمیدید؟ این نشون میده ما کمکاریم نسبت به سید الشهدا صلوات الله. به همین جهت بنده میخوام یکی دو روز، حالا نمیدونم چقدر حوصله شما و من اجازه بده، سابقه تخریب جلسات سید الشهدا رو بگم که این اثر داره. یکی از آثار وقتی شما میخواید ببینید، مثلا فرض بفرمایید که اقدامی که الان یمنی ها در مورد فرض کنید که این سکوهای نفتی عربستان کردن اثرش چیه، چیکار میکنی؟ عکس العمل های رسانه های دنیا رو بررسی میکنی، یعنی هرچی آخش بلندتره معلومه ضربهش شدیدتر بوده دیگه. از این جهت وقتی عکس العمل نسبت به عزاداری در طول تاریخ شدیده و الان چند تا کارگروه به کوب دارن کار میکنن، هم در اروپا هم در ایران، راجع به عزاداری سید الشهدا، این نشون میده یه ضربی داره، یه نفوذی داره در هدایت مؤمنین، و اونی که نمیخواد صداش در اومده از این نوع رفتار. این که شما میبینی با ادای نمیدونم احترام به حقوق عامه، آزادی بیان، بعد به 30-40 میلیون عزادار میگه بیشعور، این نوع عکس العمل نابخردانه سخیف نشون میده سیلی که خورده محکمه، که اینطوری وگرنه ظاهرش رو بزک میکرد، با ادبیات خوشگل صحبت میکرد. وقتی از ادبیات میفته، ما اینو تو فاطمیه هم میگیم، میگیم وقتی صدیقه طاهره سلام الله علیها که احترام او واضحه، از آفتاب وسط روز روشنتره، آقایون گیر میکنن و برای دفاع از خلفا به او جسارت میکنن، نستجیر و بالله نسبت خلاف عقل بهش میدن، فحش میدن رسما، این از شدت عمل حضرت زهرا خبر میده که دیگه اینا مجبور از اون لاک ظاهری فریبکاری بیان بیرون، علنی برخورد کنن، علنی برخورد کنن. لذا مقدمه بحث ما اینه که قیام سید الشهدا که اتفاق افتاد خودش که بحث مفصلی، صدها جلسه میشه روش صحبت کرد، صدها جلسه بی اغراق. اما یه کاری اهل بیت کردن برای اینکه ما با سید الشهدا ارتباط بگیریم، مثل اینکه به ما ثوابهای حیرت انگیز پیشنهاد دادن. آقا اهل بیت چرتکی نیستن اصلا. قرآن رو نگاه کنین، نمی فرماد که مثلا فاطمه زهرا قضا رو از امام حسن گرفت داد به کافر حربی چون مثلا 500 متر خونش در بهش بزرگتر بشه. اصلا شأنش عجله. یطعمون الطعام علی حبه انما نطعمکم لوجه الله. کار اون اخلاص اصلا، علی حب الله. اما وقتی میان به ما از ثواب میگن، اولا میخوان تمام سطوح مردم رو درگیر کنن. بعضیا حبی و نیتی هستن، اینا کلاسشون بالاتره، مثل شما. بعضیا مثل منن، چرتگی ان، همجوری هر جای نمیرن. میگه چی میدن؟ یکی ممکنه جلسه بره برای اینکه ببینه تو منبر چی میگن، یکی بگه اینجا قضاشو بهتر میدن. حالا من اونم تخته نمیکنم، ولی بالاخره اینا من فرق میکنن دیگه، فرق میکنن با هم. اینی که در روایات ما از امام رضا به سند معتبر و امام صادق به سند معتبر هست که اگر میخواهی ثواب شهدای کربلا، خیلی حرف سنگینی، بهت بدن، متا ذکرته، هر وقت یاد اون افتادی بگو یا لیتنی کنتما، کاش من با اونا بودم، که یه جمله نیست. اگه این واقعا کسی آرزو کنه، یعنی کاش من در اطاعت امامم بودم، کاش جونم و فدای امامم و ناموس امامم میکردم، کاش با این ظلمه و تواقیت میجنگیدم. کسی یا لیتنی کنتو معهم میگه که نمیتونه از یزید و یزیدی و ظالم بدش نیاد. یعنی میگه آقا یه کاری کن، حب و بغضتو تنظیم کن، اینقدر این ارزش داره که ثواب شهدای کربلا رو بهت میدن. حالا ثواب برای عده خوبه، برای عموم خوبه، ولی برای کسی که سر سفره حضرته میدونه که وقتی امام معصوم یه همچین وعده ای میده که با امام معصوم کریمه، اذا وعده وفا، وعدم بده وفا میکنه. جوی نیست مثلا مثل من باشه خدا میکرده یه وعده علکی بدم، مثل مثلا کاندیداهای بعضی از مناسبات حکومتی نیست که بعد اصلا انکار کنن چه ما وعده دادیم. امام که اینطوری نیست. امام اذا وعده وفا، وعده بده حتما وفا میکنه. خب چرا یه همچین ریخت و پاش حیرت انگیزی؟ چرا برای یه زیارت عاشورا به یه نحو خاص یه ساعت طول میکشه بخونی ثواب تمام انبیا و اوصیایی که به زیارت سید الشهدا رفتن، که حتما انبیا زیارتشون مقبوله، همه رو یه جا میدن به این زائر؟ این غریخت و پاش. چرا؟ چون شما توی این زیارت جامعه چند تا آیتم اصلی روح عاشورا رو هی باهاش در درگیری هستی. اسأل الله الذي اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم، شما رو شناختم و رفقاتونو، و رزقن البراءت من اعدائکم. خب نمیگه این زیارت عاشورا رو بخون اصلا ولش کن، یعنی چی؟ گوشتو ببند، حافظرم همین توتی بار بخون، که خودم داره میخونه دیگه. و رزقن البراءت من اعدائکم، از دشمناتونم بیزارم، ان یجعلنی معکم، با شما باشه. یا من روزیم بشه همراه امام زمان سلام الله علیه در اون خونخواهی و انتقام از ظالمین شرکت کنم، درست؟ یا آخر آخرش شفاعت سید الشهدا روزی من بشه، که شفاعت بدون اینکه آدم متحد نشه اتفاق نمیفته. شفاعت اینطوری نیست که دو تا غیر همسنخ به دردم شفیع، یعنی جفت نماز شب دوتاییه دیگه، دو رکعتیه. تا من نرم با اهداف سیدالشهدا همراه نشم شفاعت معنی نداره که. این چقدر میارزه این همه ثواب؟ میخواد بگه که آقا اینجا یه خبرایی هست جای دیگه نیست، و اتفاقا دشمنم اینو فهمیده، دشمن اینو فهمیده. از بلا فاصله بعد از کربلا تلاش گستردهی کردن روز عاشورا تبدیل بشه روز شادی، تلاش گسترده کردن. تمام آنچه در روز قدیر هست و جعل کردن در روز عاشورا، گفتن روز عاشورا یوم الله، روز پیروزی حق بر باطله. اون روزی که کشتی نوح نشست همه کفار بیچاره شدن، اون روز عاشوراست. روزی که ابراهیم رو انداختن تو آتش سرد شد، اون روز عاشوراست. روزی که موسی رفت دریا شکافته شد، اون روز عاشوراست. روزی که یونس از ماهی اومد بیرون، روز عاشوراست. چرا اینا رو گفتن؟ میگن روز پیروزی حق بر باطله. پس عید الله، در عید الله چیکار کنیم؟ روزه بگیریم. لذا روزه روز عاشورا رو به صورت حیرت انگیزی ترویج کردن. یه روایت تو صحیح بخاری داریم عجیب غریبه که میگه پیغمبر اومد صحبت کرد، گفتش که کسایی که روزه دارن که روزشون رو ادامه بدن، کسایی که روزه نیستن الان دو بعد از ظهر یه پرس چلو کباب خوردن، صبح هم کله پاچه زدن، فلیستون بقیه یوم، بقیه روز و روزه بگیرن، فان الیوم یوم عاشورا، چون روز عاشوراست. یعنی جبهه محدثان اومدن روایت براش جعل کردن، مورخان تاریخ ساختن این روز روز شادی یوم الله تاریخی پیروزی انبیا بر تواقیت، یعنی روز ده محرم سال 61 هم روز پیروزی حق بر باطله. دقت میکنی؟ اینقدر اینو تکرار کردن، تکرار کردن، تکرار کردن، تکرار کردن، تکرار کردن، هزینه کردن، قبائلی نذر میکردن مثل بنی عود که اگه بچهشون مریض میشد، سرطانی میشدن، چی میگفتن؟ کل قبیله روز عاشورا صلوات روزه میگیریم بچه‌مون سالم بشه. دقت میکنی؟ گرفتار میشدن. اینقدر روی این سرمایه گذاری کردن که اومدن از ائمه ما پرسیدن آقا مثلا روز عاشورا روزه بگیریم، شما در مورد روز عاشورا چی میفرمایید؟ وقتی به شما مثلا بگن یه روز روزه بگیری بهت مقام خاتم الانبیا میدن، بعدم میگیره دیگه، درسته؟ اینقدر رو این کار کردن اومدن پیش امام رضا بودن آقا جان روز عاشورا چیکار کنیم؟ روزه بگیریم؟ حضرت آن انصام ابن مرجانه تسالونی، از روزه پسر عبیدالله زیاد از من سوال میکنی؟ یعنی او درست کرده این مسیر رو. بعد امام رضا علیه السلام یه چیزی فرمود که ما هم بعد از یکی دو روز معلوم میشه چرا میخوایم بحث رو ببریم اونجا. فرمود ما اصیب آل محمدن، اللهم صل محمد، هیچ مصیبتی گرفتار نشدن اهل بیت پیغمبر الا فی یوم الاثنین، جز روز دوشنبه. یعنی یه تلاش حیرت انگیز کردن. شما تو این زیارت عاشورا میخونید و هذا یوم فرحت بهی آل زیاد تبرکت بهی بنو امیه. الان من به شما عرض میکنم 60-70% اهل سنت متاسفانه هنوز گیج این مسئله. شما تو شهراتون برید روز عاشورا روز شادیه، نمیگم 100%، سنی داریم تو هند قمم میزنه حتی، اما 60-70% اهل سنت هنوز روز عاشورا براشون روز شادیه. بس که رو این کار کرده جبهه طاغوت با حکومت که دستش بوده، پولی که خرج کرده. یه مثال بزنم براتون شاید جالب باشه. فرهنگ عمومی رو عوض کردن برای اینکه این روز از روز شادی، از روز عزا در بیاد. بعد طرف تو روزنامه کوفت نوشته برای بزرگداشت حسین فقط باید عزاداری کرد. بعضی‌هاشو باید جلو در بگم وایستادم در، اونا رو اونجا باید بگم جلو مردم بده. ولی آخه آدم یه ذرم ادب داشته باشه نگاه میکنه از امام معصوم چی رسیده تو این زمینه، از امام معصوم چی رسیده. حالا من این چیزی در مورد این صوفیه بگم به شما، ببینید که بعضی وقتا چرا انقدر ائمه ما با صوفیه در نبردن. تلاش کردن برای این که بگن روز عاشورا روز شادی باید باشه، روز یوم الله. نمونه براتون میگم تعجب انگیز، یه شخصیتیه این بنده خدا، پدرش دچار سوختگی شدید بوده، خیلی آدم بی انصافی، به اسم ابوالفرج ابن جوزی، 597 مرده، از علمای طراز اول آقایونه، خیلی آدم مهمیه، خیلی کثیر التالیفه، تو حدیث، رجال، تفسیر، فقه، آدم بسیار بسیار مهمیه. یه کتابی داره به اسم بستان الواعظین، در اون بستان الواعظین تقویمه، دیدی تقویم های دینی مثلا روز یک محرم چه اتفاقی افتاد، دو محرم چه اتفاقی افتاد، سه ذیحجه چی شد، چهار ذیقعده چی شد، پنج شوال چه اتفاقی افتاد، اینا رو همه رو جمع کرده تو این کتاب. روز یک صفر یه روزه خونده برای اسرای اهل بیت در شام که اصلا نمیتونه آدم بیان کنه، یعنی به خودش هم گفته من جگرم داره میسوزه با این حرفا، روزه خونم هست، سخنران خیلی خوبی بوده کلن، یعنی سخنرانیاشو پیاده کرده خودش، مجلدات متعددی رسیده، انصافا الان کسی از رو به خونه منبری مشهوری میشه، آدم خبره یه در سخنوری، اصلا بهش میگن واعظ، اون تا چون عالمه این در خلاف شأنش باشه نمیگن، سخنران قدری. برای اینکه به شما بگم مثلا تو این زمینه یه ذره به ما نزدیک شده، وقتی میبینه بعضی از اهل سنت در لعن یزید توقف دارن، میگن یزید اونو بر لعن کرد، مثل همین روزگار خودمون. واقعا عجیبه، چه جانورهایی داریم ما. طرف یک یادداشتی نوشت که آقا با انصاف نگاه کنید، یزید میتونست تو کربلا همه اسرا رو هم بکشه ولی نکشت، خود خوبیاش هم ببینید، نیمه پر لیوان هم ببینید. اولا شما نیمه پر مجالس سید الشهدا رو میبینید، یک، دو، مگه آدم برای جنایت حق داره جنایت کنه که اگه 100 تا جنایت کرد 2 تا جنایت نکرد بگن دمش آقا ما تشکر میکنی، یه بنر بزنی جلو مسجد. اون بنده خدا آی بودن یه بچه‌ای رو توی ماشین نگه داشتن، بعد رفتن یه جا ماشین رو ول کردن رفتن، بچه تو گرما از دنیا رفت. خب جامعه حالش به هم خورد دیگه، یکی بگه ببین آقا انصاف داشت تو، اینا میتونستن این بچه رو ریز ریز کنن، میتونستن بعد رو شکمش وایسن، ببینا واسهشون مگه اینا حق داشتن جنایت کردن، غلط کردن و چه مردم رو دزدیدن، مگه اینا حق جنایت دارن که یه 5 تا جنایت کردن 2 تا انجام ندادن تشکر کنی. تو کشور ما، تو کشورش یه طرف میگه آقا یزید رو تو پرانتز دقت کنی خوبیاش هم ببینید، خوبیاش چیه، مثلا میتونه 4 تا کسافتکاری دیگه هم بکنه نکرد تو کربلا، که مثلا حقوقش بوده این جزء مثلا اختیاراتش بوده. نه آقا این حرفا چیه، آیا شما اینو قبول میکنین راجع به جاهای دیگه؟ یکی اسید پاشیده باشه تو صورت یه دختری که اونجا به دیندارا تهمت میزنن، بگی خب آقا اسید تو صورتش ریخته، به تنش که نریخته، ازش تشکر کن، خیلی ممنون مثلا بنزه صورتش فقط ریخته. اینو میگه کسی جایی که به یزید برسه بگه که انصاف و رعایت کنید. اینه که این بگه آقا شما بابا ننه در کجا هم که دنبال اینی بغض مردم نسبت به یزید کم کنی، چی کاره بودن اینا که تو دنبال اینی از تو جامعه شیعی میگه بعد کسی هم صداش در نمیاد، خیلی عجیبه اینا. شروع سقوط توی جامعه بی خالی، بی التفاتی، بی اهتمامیه. اینه که مثلا فرض کنید مقاله بنویسن میگن آقا این صدام رو دیدی؟ میتونه تمام اسرای ما رو با هلیکوپتر ببره بالا بندازه پایین. لطف کرد 15 تا رو اینجوری کش، بقیه رو نکش که ما خیلی تشکر. یه بنر بزنید جلو در مسجد از صدام مثلا فرض بفرمایید تکلیفی، خیلی ممنونیم از اینکه بعضی از اسرای ما بالاخره جون سالم به در بردن. مگه پناه بر خدا. اینا دیگه چه مدل شیعیانی هن؟ چرا انقدر قرآن از نفاق صحبت کرده؟ اینجا خشم عمومی لازم داره. جامعه نسبت به تغییرات اینطوری، یعنی حتاکی های به این پررنگی وقتی عکس‌العمل نشون نده، دشمن رو، اون نفوذی رو، اون بیادب و حتاکتر میکنه. آقا تلاش گسترده کردن که روز عاشورا روز شادیه و خلاصه سید الشهدا مثلا فرض بفهم یزید رو لعن نکنید، غزالی مثلا مرد شورون کتاب اخلاقی رو ببرن که صاحبش میگه یزید رو لعن نکنید. این ابن جوزی که من میخوام به شما بگم افکار عمومی چقدر به هم زدن، گم نشه. بس یه کتابی در رد چند نفر داره که چرا نمیذارید یزید رو ما لعن کنیم، یعنی میگه یزید کافر بود، یزید پسر پیغمبر رو کشت. در روایات شیعه که هست، در روایات اهل سنت هم هست، پیغمبر اکرم به اهل بیت فرمود انا هر بن لمن حاربتم، من هر کس با شما به جنگی باش در جنگم. کسی که مقابل سید الشهدا و امیرالمومنین وایستاده، این از کافر کافرتره، چون در واقع با پیغمبر جنگیده. روایات هم آلمان نیست فقط. خلاصه این دفاع کرده از این که یزید رو باید لعنش کرد. کسی که میگه یزید رو باید لعن کرد، دارم عرض میکنه کسی که روزه اسارت آل الله نوشته، دارم عرض میکنم به روز ده محرم که میرسه، میگه جهله شیعه، شیعیان جاهل، یه حرف اشتباه اینجا میزنن. درسته که ما دلمون خون حسین ابن علی کشته شده، ولی در مجموع مثال برای شما بزنم، من اگه مثلا مادرم فرض کن روز قدیر بمیره، روز قدیر که از عید الله الاکبر بودن با مرگ مادر من نمیفته؟ میفته؟ نه، درست؟ خدای نکرده یه زلزله روز قدیر بیاد. قدیر انقدر اهمیت داره که ما اگه دلمونم میسوزه برای اون عزیزایی که اونجا از دست برن، ولی قدیر قدیره. ابن جوزی میگه که درسته که ما دلمون میسوزه حسین ابن علی رو به این وزین یزید ملعون دستور داده کشتن، ولی این باعث نمیشه عید الله روز عاشورا رو ما جشن نگیریم. چرا؟ چون همه انبیا این روز پیروز شدن. یعنی اینی که طرفدار لعن یزیده، فرهنگو ببین انقدر تغییر دادن، اینم زده تو خاکی. تو بستان الواعظین ذیل روز دهم محرم ببینید چی میگه. میگه روز جشن اینجا. این همه تلاش کردن برای اینکه روز عاشورا بشه روز جشن. از اون طرف ائمه ما فقط با نخبگان که سر و کار نداشتن، فقط با ابوبصیر و زراره سر و کار نداشتن، که البته راجع به اونم عرض میکنه. فرمودن چی؟ فرمودن روز عاشورا روز گریه است. یعنی یه جنگ دو طرفه است. چرا نباید فرهنگ عمومی به سمتی بره؟ باید کاری کرد که این مصیبت و این عذاب و این ظلم عظیم به سید الشهدا فراموش نشه. یه درگیری، اگه شما تاریخ رو نگاه کنید، بین ائمه ما و بنی امیه و بنی عباس یه جنگ تمام عیاره، با اینکه سخت میگرفتن به اهل بیت برای عزاداری. یه این مجلسی که الان من مقابل شما نشستم به عنوان عزای سید الشهدا، هیچ یک از ائمه ما همچین مجلسی نداشته، اصلا اجازه نمیدادن. با این حال با تمام وجود اومدن تو صحنه برای اینکه عزاداری برپا بشه. از اون طرف تمام تلاششون رو کردن این روز بشه روز شادی، از این طرف تمام تلاش اهل بیت کردن این روز روز غم بمونه. اون وقت طرف میاد میگه که شما فقط از عاشورا عزاداریش یاد گرفتین، اولا شما چیزهای دیگرش هم یاد بگیر، کسی مخالفتی نداره که، اما این عزاداری من درآوردی نیست، عرضه داری ثابت کن من درآوردیه بدون حرف لا تا الات. یعنی شما نگاه طولی به تاریخ بندازی میبینی همه ائمه ما، امام هادی سلام الله علیه مستجاب الدعوه بود، معروف بود به استجابت دعوت. متوکل مریض شد، مادرش به امام هادی متوسل شد دعاش کن، ولی خودش که بیمار میشد خب مستجاب الدعوه که همه ائمه هستن، امام هادی مشهور به مستجاب الدعوه ای هم هست، خودش که بیمار میشد پول میداد یکی میگه برو کربلا زیر قبه سید الشهدا منو دعا کن. یعنی نمیخواستن این مسیر گم بشه. همه ائمه ما برخلاف ممثال من که ممکنه هی بخوایم خودمونو جلوه بدیم متاسفانه رو منبر سید الشهدا، همه فلشاشون به سمت سید الشهدا است. حتی مثلا امام حسن علیه السلام برای گریه بالا سر بدن مطهر در حال احتضارش لا یوم قیامه کرد. نمیخوان این مسئله تحت الشعاع قرار بگیره، چون اگر کسی خط حق و باطل رو بخواد گم کنه، اونجایی که تمام حق مقابل تمام باطل ایستاده عاشوراست. حالا یه روز بنی امیه و ابن زیاد و بنی عباس وایستادن، یه روز هم میبینی شما یکی دیگه سلام علیکم یکی دیگه وایستاده میگه از خوبی های یزید هم بگید انقدر از بدی هاش میگید. عجب عجب. شما از خوبی های عزاداری سید الشهدا بگید انقدر از بدی هاش میگید شوره بی شوره، اینو نمیگید، بعد میگید خوبی های یزید بگیم. عجب انصافتونو بحثو بگم که اینجا نگر دارم. خب یه عده رو با یوم الله و نمیدونم موسی و عیسی و ابراهیم و علیه السلام این روز پیروزی انبیا سر کار گذاشتن، روزه روز عاشورا به اندازه روزه تمام دنیا ثواب دارد و از این حرفا، روزش مهم نیست، روزه به عنوان عید الله میگیرن و عرضمونه میخواد ذهنا رو به هم بزنه. حالا چیزای دیگه هم از فردا عرض میکنه. همه که این کارو نمیکنن، صوفیه اومدن چیکار کردن؟ صوفیه یه مسیر دیگه وارد شدن، گفتن ببین آقا حسین ابن علی در روز عاشورا به وصال یار رسید، پس عزا بر خود کنید ای شیعیان، بزنید تو سر خودتون که بیچاره اید آدم نشدید. جسارت میکنم حرف اون رو دارم میزنم. بعد این روز روز شادی و رخت و پایکوبیه که عزیز خدا به وصال خدا رسید. اینم یه مدله ها، اینم یه مدلشه. چرا ما با صوفیه مشکل داریم؟ برای اینکه هر لاطائلی رو در دهنش در بیاد میگه به جای دین. آقا قرآن کریم نسبت به اصحاب اخدود چی میگه؟ اصحاب اخدود کیان؟ زمین رو تراشیدن، درسته؟ مردم گذاشتن لای این شیارا آتیش زدن سوزوندن، اینا به وصال یار رسیدن یا نرسیدن؟ ها؟ قرآن اینجا میگه بلند شید حالا همه با هم حرکت موزون انجام بدیم. یا نگاه کنید لسان آیه در مورد مظلومین چیه، روایات اهل بیت در مورد مظلومین چیه. شک در این نیست که شهید حججی مثلا که یکی از نوکرای تو مسیر سید الشهدا است، نمیگیم جز اصحاب کربلا است، که به اون طرز فجیعی کشته شد قطعا به وصال حضرت حق رسیده. اما عرف چیکار میکنه؟ میزنه میرقصه، عزاداری میکنه، ولی میدونه که او به وصال هم رسیده. اقلش اینه که شما اهل بیت رو ببینید، زین العابدین قد مولوی نمیفهمید که باید برقص گریه نکنه 30 سال، متوجه نمیشد معاذ الله. اگر کسی دقت کنه متوجه میشه صوفیه هم همون تیغ بنی امیه است با یه ادبیات دیگری برای مشتریان دیگری. یه عده اون مشتری اونن، یه عده مشتری اینه. علت این که فقها با صوفیه خوب نیستن اینه که هرچی دهنشون در میاد به اسم دین مطرح میکنن، هر دروغی نسبت به انبیا بخوان بی درد سر بیان میکنن.
طرفی که میخواد دیوانه کبیر صوفی بزرگ حضرت مولوی رو برای ما بگه نگاهش نسبت به عاشورا چیه، که نگاهش چیه؟ میرفتم تو حلب که شیعیان بودم دیدن عزاداری میکنم، گفتم خاک بر سرتون، پس عزا بر خود کنید شیعیان، بعد بزنید پایکوبی کنید حسین به معراج رسیده. شیعه افطار پاره نیست هر چی از دهنش در بیاد بگه. نگاه میکنم اینو قرآن و روایات قطعی چی میگن. اگر قرار ما میشه از امام صادق بفهمیم که چه تشیعی جمع کن برو دنبال زندگی، شما بار خود کتاب درست کن. خدا ما رو از بی احتمامی در بیاره انشاءالله. اومد پیش حجاج گفتش که شنیدم میخوای مالیات بگیری، سهم ما رو زیاد گرفتی، باید ما رو معاف از مالیات کنی. گفت زنی که تو مال کجایی؟ گفت من از بنی عودم. گفت من شما چیکار کردید که من از شما مالیات نگیرم؟ گفت وقتی سر حسین ابن علی رو آوردن در کوفه، ما نذر کرده بودیم اگر سپاه خدا سپاه یزید پیروز بشه بر حسین ابن علی، ما هممون روزه بگیریم روز عاشورا. ما کسانی هستیم که روز عاشورا اولین بار قوم ما روزه گرفت از شادی، کما اینکه چند تا مسجد کوبیدن تجدید بنا کردن. گفت ما اگر بخوایم ازدواج کنیم شرط مثلا پاکدامنی و عفت و صلاح و فضیلت برای زن قائل نیستیم، زن خودشا بغض علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی شرطه. تو این فشاری که حکومت ها دارن میارن واقعا مثل معجزه بوده که یه کاری کرده که این حرارت در دل من و شما خاموش نشده تا امروز. طبیعیه که شما ببینید از انواع مختلفش آدم هایی که یک بار طول عمرشون جلسه سید الشهدا نرفتن همه شدن استاد بحث از تحریفات عاشورا. لاطائل هم میگن کاش حرف حساب میزده. یه جمله توسل کنم شما رو خدا بسپرم، روز اول مجلسمونه، اتفاقاتی افتاده تو کربلا که اگر هر چه آدم رذل باشه دور از محضر شما، پست باشه دور از محضر مبارک شما، ناسبی آدم باشه نمیتونه اینو توجیه کنه. فرض که سید الشهدا قیام کرده بود علیه حکومت حق معاذ الله، فرض یعنی ناسبی فرض کنید خدا نکرده بودیم، بازم قتل شیرخوار و قتل دختر رو شما تاریخ رو نمیشه بیان کرد. حداقل بنده که همیشه اعتراف میکنم تو روزه ها من نمیتونم روزه بخونم، اون چیزایی که تو ذهنمه نمیتونم بیان کنم، اونی که تو مصادر اصلی هست نمیتونم بگم. چه گزارش هایی ما داریم که جلوی در خیمه ها توی هجوم دختر بچه و پسر بچه رو با شمشیر اینا چه کردن، منابع قرن 3 و 4 نوشتن. نمیشه آدم بعضی چیزا رو بیان کنه. هر چه این آدم بخواد خودشو جای اونا بذاره توجیه کنه نمیشه. همه یه جبهه حق و مقابل جبهه باطل نگه داشت. از کرامتش دید شاید در این سپاه وجدانی هنوز یک ارزنی باقی مونده باشه از روحیه‌ای که حق طلبی برگرده به سمت باطل مورد لعن و نفرین واقع نشه. آقای ما وسط میدان وقتی تنها شده بود اول خطابش هل من ناصرن ینصرنی بود، وقتی نیرو داشت، وقتی نیروها یک یک شهید شدن تنها تنها که شد دیگه نگران خیمه ها شد بعد از قمر بنی هاشم، شعار حضرت عوض شد هل من ذاب یذبان حرم رسول الله. آقا نگران حرم بود، شروع کردن به هل هل کردن، غیبت مخدرات حرم اجازه نداد، ارتفع از اصوات النساء بالبکاء والابیل. از مظلومیت سید الشهدا دیدن نگران اینهاست، خانوم ها شروع کردن بلند بلند گریه کردن. آقای ما برگشت به سمت خیمه ها اینها را حاروم کنه،
دید یه نوزادی رو از این دست به اون دست میکنن، نمیدونن دیگه باید چی کار کنن. مادرش ادب کرده بود از خیمه ها بیرون نمیومد که سید الشهدا اذیت میشه. آقا این آقازاده رو گرفت، چند جور نقله، یکیش هم اینه من این رو ترجیح میدم به جهاتی بر نقلای دیگرش، آورد وسط میدان. اون نفس عبیه با مناعت طبع خطاب کرد به این مردم، یا قوم الم ترحمونی فرحمونا بر رهی. اگر با من فکر میکنید برای خدا میجنگید، با این شیرخوار که جنگی ندارید. هنوز آقای ما حرفش تمام نشده بود در آغوشش تو این آقازاده لرزید، برگشت نگاه کرد، خون به صورت حضرت پاشید، دست زیر گلوه مبارکش برد، این خونها رو به حضرت حق هدیه کرد، یه نگاهی به آسمان کرد، فرمود خدایا اگر نصر بر ما نازل نمیشه بر ما صبر عطا کن. امام صادق به ما اینو هم فرموده، امام صادق میخواد جمله ای نکته ای از کربلا نمونه تو ذهن ما مجهول باشه، پرده هایی از کربلا خلاصه مغفول واقع نشه. حضرت صادق فرمود اینجا هاتفی از غیب تسلیت گفت به سید الشهدا، دعوا یا حسین، حسین جان دل بکن، فان له مرضعا فی الجنه، الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا مغلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و علی محبت الحسین. خدای کمتر از لحظه ما را از اهل بیت جدا مفرما، غیرت دفاع از مکتب اهل بیت روزی ما بگردان، ما را از مدافعان حریم ولایت اهل بیت قرار بده، ما را از فداییان حریم ولایت اهل بیت قرار بده. در فرج موفور و سرور ولی از ارواح نافدا تعجیل بفرما، چشمان ناقابل ما به جمال دلربایش روشن و منور بگردان، قلب نازنینش از ما راضی و خوشنود بدار، توفیق تشرف و شهادت در راهش نصیب ما بفرما، سایه رهبر معظم انقلاب بر سر ما مستدام بدار، روح ملکوتی امام راحل، شهدامون، شهدای مدافع حرم، شهدای صدر اسلام، امواتمون، اموات این جمع، هر کس در طول تاریخ قدمی در راه محبت اهل بیت برداشته، قطره اشکی ریخته، خدایا همه رو سر سفره با کرامت سید الشهدا صلوات الله علیه مهمان و مقیم بگردان. خدایا بیماران ما شفا عنایت بفرما. خدایا هر کس به اضطرار افتاده به حرمت سید الشهدا حاجات مؤمنین برطرف بگردان، حاجات مؤمنان روا بگردان. خدایا هر چه خیر در محرم و سفرهایت به اولیاء خاصت عطا کردی تفضلا نصیب ما بفرما، هر چه شر از اونها دفع فرمودی از ما دفع بفرما.